دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ماشین لباسشویی تو روم میره؟
آره روم میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
بیبی منو لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
نیمروزتون بخیر. از پخش رادیو سبا در کنار شما همراهان عزیز و ارجمند هستیم. در این فرصت از شما دعوت میکنیم برنامه یاد خوبان رو بشنوید که مروری است بر خاطرات 8 سال دفاع مقدس.
یاد خوبان.
بچه ها توی پیاده‌روی کنار تیر برق چادرای مشکی مادرشون رو به هم بسته بودن و خیمه رو انداخته بودن که تعزیه بگیرن. قرار گذاشتن هر کدوم یه چیزی بیارن. پرچم، لباس، چادر، زیلو، کتری، استکان و چیزای این شکلی. کوچکترینشون که چیزی نداشت بیاره، خودشو جلوی پای سرباز قرمز پوش روی زمین انداخت و گفت من میشم بچه خیمه ها، منو بزنین. صبح اولین روزی بود که ما تو پایگاه نمونه اهواز بودیم. بعد از نماز برای صبحگاهی و ورزش رفتیم بیرون از آسایشگاه. بعد از ورزش و صبحگاه برگشتیم توی آسایشگاه. بعد از صبحونه ساعت 8:30 برای سازماندهی جدید رفتیم توی محوطه پایگاه. گروه بندی تا ظهر ادامه داشت. موقع ظهر پیاده از پایگاه راه افتادیم و بعد از یک کمی پیاده روی توی دانشگاه جندی شاپور مستقر شدیم. دانشگاه منظره های قشنگی داشت. نماز ظهر و عصر رو همونجا خوندیم. بعد از نماز با یکی از برادرها به اسم حسین برای گردش رفتیم سمت آسایشگاه. وقتی برگشتیم چای آماده بود. برادر نادری، سرگروه گردان قبلی هم برای خداحافظی با ما اومده بود. قبل از اذان مغرب لباسامونو شستیم و وضو گرفتیم و رفتیم برای نماز جماعت. بعد از خوردن شام نوه خونی و عزاداری کردیم. بعد از مراسم جلسه بود و بعدم خوابیدیم. می‌دونستیم شهدا ما رو دعوت کرده بودن. شب قبل از نطنز حرکت کرده بودیم. توی اتوبوس بچه‌ها دعای توسل خوندن و از شهدا یاد کردن. یکی از همراه‌ها برامون از شهدا خاطره خوند. چه جوانایی داشت کشور ما. نماز صبح و بین راه خوندیم و صبح زود رسیدیم به منطقه. بعد صبحونه خوردیم و برای بازدید وارد سایت شدیم. عکس شهدا رو روی در و دیوار زده بودن. راوی که یه دکتر و از همرزمای شهدا بود برامون از اون روزا حرف زد. از روزایی گفت که با چه سختی و مشقتی کار میکردن. از دیدن اون فضا و شنیدن حرفای راوی احساس غرور کردم. ما جایی بودیم که سالهای نچندان دور جوانایی به سن و سال ما برای کشورشون افتخار آفریده بودن. راوی از مقاومت و تلاش بچه ها مخصوصا شهدا گفت. وقتی یه خبر از اون روزا رو برامون میخوند همه گریه میکردن. بعد از ظهر فردو رو به سمت عراق ترک کردیم. همه ما توی یه رنج سنی بودیم. جوون، ماجراجو و پرشور. رضا، من که وسط عکس وایساده بودم، عباس با اون شیطنتی که توی عکسم معلومه از پشت با کلاه حسن برمی رفت، حسین و حسن که یه پاکت نامه تو دستشه. هممون شاید 16 یا 17 سال داشتیم، اما فقط حسن و حسین نامزد داشتن. سال 61 بود. گردان میسم، پادگان ابوذر. پاکت نامه همون سوژه‌ای بود که باهاش حسن رو دست مینداختیم. همیشه در حال نوشتن نامه برای نامزدش بود. برعکس تبلیغات این روزا برای بچه‌های جنگ که میگن همه رزمنده‌ها ارتباطشون رو با دنیا قطع کردن، یه پای حسن برای گرفتن پاکت نامه و نامه نوشتن برای نامزدش همیشه توی تبلیغات بود. حسین، برادر کوچکتر حسن، در برابر شوخی‌های ما سرسخت از برادر بزرگترش دفاع می‌کرد. حسین تا سال 62 که توی ولفجر 1 تو چنگوله جاموند برای برادرش حامی خوبی بود.
باش آزاد ایران، همچون باد ایران، نرود مهرت هرگز ز دل ویرانه ما، ایران ای خانه ما، ایران ایران. ایران ایران، ز قلم رو به پاک تو، مرد تو خاک تو، مردی و فرخیزن ایران ایران، سوی دشمن خیر تو، پور دلیر تو، بار برانگیزن ایران ایران، نشوی هرگز ویران، ای ایران همه دم گویم ایران، ای ایران ایران ایران. ای به بهشت تو، بر لب کشت تو، عزمه مهرت مستی من، برخی نامت هستی من، ایران 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 ایران. نشود به خدا سخن تو جدا، زلبم همه در همه جا، ایران ایران، بر عبومت را آبادان خواهم، همه روز این را از یزدان خواهم، ایران 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 ایران. باش آزاد ایران، همچون باد ایران، ایگون باد ایران، ایران ایران. نرود مهرت هرگز ز دل ویرانه ما، ایران ای خانه ما، ایران.
روزتون بخیر همراهان عزیز و ارجمند رادیو سوا، دعوت میکنم با ادامه برنامه ها با ما همراه باشید. در این فرصت برنامه ای از قضا تقدیمتون میشه.
از قضا
از دیروز یکم برنج مونده، نمیدونم باش چی کار کنم، ولی خواهم ازش استفاده کنم برای غذایی که امروز میخوام بپزم. حالا اینکه غذا چی باشه نمیدونم. یکی از دلایلی که نمیدونم اینه که راستش برنجش یه مقدار شفته شده، خیلی کار خاصی نمیشه باش کرد، چون اگه بخوام دم پختکش کنم دیگه خیلی خمیر میشه. اصلا کی گفته با برنج فقط میشه پلوهای آنچنانی که برنجاش هم همه دون شده باشه و قد کشیده باشه درست کرد؟ یعنی واقعا با برنج شفته هیچی نمیشه درست کرد؟ حتما میشه، فقط باید بریم یه ذره بگردیم ببینیم چه پیشنهادایی با برنج واسه غذا درست کردن وجود داره. اومدم به جستجوی نمونه هایی از غذاهایی که میشه با برنج درست کرد، اما نه به اون روش پخت همیشگی که برنجو دم میکنیم در واقع و تبدیلش میکنیم به پلو. جمله یا عبارتی که اومدم جستجو کردم این بود: غذا با برنج. غذا با برنجم همون جوری که پیشبینی میکردم تقریبا میشه گفت همه پیشنهادایی که کاربرای فضای مجازی توی سایت‌هاشون و وبلاگ‌هاشون و صفحه‌هاشون نوشته بودن همون پلو بود. مثلا چی؟ مثلا باقالی پلو با مرغ، تهچین مرغ. مثلا دیگه خلاقانه ترینش همین تهچین مرغ بود که اونم در واقع پلوه که بعد با پلو باید یه کاری بکنی. لوبیا پلو، عدس پلو، استانبولی پلو، دم پختک، شیرین پلو، مرصع پلو، قیمه نثار، هویج پلو، میگو پلو، پلو پلو پلو، همینجوری پلوهاییه که برای من ردیف شده. اما این میون یه غذای جالبی پیدا کردم که پلو نیست، اما برنج جزو مواد اولیشه. اسمش کبس یا کبه. حالا من رفتم اینم پیدا کردم که معنیش چیه، چجوری باید تلفظ بشه. بالاخره کبس، کبس شده مثلا کبس. به گوشم خورده بود اسمش، برای همین میدونستم کبه نیست، یا کبس یا کبه. توی فرهنگ لغت ده خدا این کلمه رو پیدا کردم. یه کلمه عربیه، هم کبه میگن هم کبه، معنیش برآمده است، برآمدگی، شبیه مثلا گنبد یه همچین چیزی. و جالبه که عربیش قبه است نه کبه. حالا نمیدونم این قبه چجوری شده کبه، ولی توی فرهنگ لغت نوشته که عربیش قبه است و حالا تبدیل شده به کبه. این غذا خیلی شبیه کوفته است یا پیراشکی، پیراشکی خونگی که درست میکنیم و یه خمیر داره، یه سری مواد داخل خمیر میریزیم و بعد میذاریم تو فر یا سرخش میکنیم، که خب چون خمیری حالت برآمده پیدا میکنه به خاطر اون موادی که ما داخلش میریزیم، شاید این اسم کبه یا کبه از اینجا اومده. غذای کبه چیه؟ کبه در واقع یه غذای عربیه که بیشتر هم تو کشورهای عراق و لبنان معروفه و خیلی پرطرفداره. یه جورای شبیه سمبوسه هم درستش میکنن. البته تو جاهای مختلف دستور تهیه خاص خودشو پیدا کرده. یه جاهایی با بلغور درستش میکنن، یه جاهایی با برنج، یه جاهایی با سیب زمینی، اما گوشتو داره. تفاوت اصلی این کبه با سمبوسه یا پیراشکی خمیرشه. در واقع خمیر این غذا از آرد گندم یا از نون به دست نمیاد، خمیرش برنجه. منظورم آرد برنج نیستا، خود برنجه. چیزی که برام جالب بود توی این غذای کبه این بود که برای یک بار هم که شده ما از برنج شفته استقبال باید بکنیم. یعنی توی این غذا ما باید برنج شفته درست کنیم، باید بپزیمش و انقدر بپزیمش تا خمیر بشه، یعنی شبیه خمیر بشه. البته عدس هم کنارش باید پخته بشه و توی این خمیر باشه که دیگه خیلی بیمزه نشه. حالا بذارید یه ذره بیشتر راجع به دستور تهیه‌اش واسهتون توضیح بدم. کبه عربی دو نوعه، یه نوعش خشکه، یه نوع دیگهش خشک نیست. اون نوع خشکش با مخلوط برنج و عدس درست میشه که برنج و عدس رو باید 2 ساعت بذاریم خیس بخورن، بعد با هم دیگه مثل یه حالت کته میریزیمشون تو آب و میذاریم بپزن. بعد از اینکه پختن آبکششون میکنیم و میذاریم تا یه خورده دماشون بیاد پایین. نباید سرد بشه ها، اینو حواستون باشه، نه داغ باشه نه سرد، یه دمای متوسطی باید داشته باشه. بعد از اینکه دماش متوسط شد اینا رو باید لهشون کنیم. اون نوعش که خشک نیست و با بلغور گندم درست میشه، باید بلغور گندم رو 4-5 ساعت توی آب ولرم بخیسونید، بعد آب کشی کنید و بعد لهش کنید. نیازی هم به پختن نداره چون بلغور گندم رو همون 4-5 ساعت که بخیسونید نرم میشه و قابلیت این که تبدیل به خمیر بشه رو دیگه پیدا میکنه. حالا اون چیزایی که توی این غذای کبه میریزن چیه؟ در واقع یه چیزی شبیه همون موادی که داخل پیراشکی میریزن، شبیه همون موادی که داخل سمبوسه میریزن. پیازه که باید رنده بشه، گوشت چرخ کرده رو بهش اضافه میکنن، با هم سرخش میکنن، ادویه و یه خورده جعفری بهش اضافه میکنن و بعد از اینکه خنک شد توی اون خمیری که با برنج و عدس درست کردن وسط اون میریزن و بعد یه حالت شبیه همون قبه، همون قبه که شبیه گنبد باشه، به اون حالت میپیچنش و بعد سرخش میکنن. خمیراش یه مقدار نیاز به ورز دادن هم داره، این خمیرای برنج یا خمیر بلغور. این غذا خیلی بر من جذابه و میخوام یه بلایی سر این دستور بیارم و یه غذای جدیدی امروز اختراع کنیم. برگردیم تو آشپزخونه تا بهتون بگم چه نقشه‌ای برای کبه عربی کشیدم. خب از اونجایی که من برنج شفتم و دارم، یعنی ماده اصلی خمیر کبه رو دارم، فقط میمونه یه ذره عدس. من یه کمی عدس ور میدارم و میریزم توی قابلمه و زیرشم روشن میکنم تا بپزه. خب عدسمون رو میذاریم واسه خودش بپزه و ما میریم سراغ اون موادی که داخل کبه میخوایم بریزیم. راستش من نمیخوام از گوشت چرخ کرده استفاده کنم، یعنی از گوشت گوسفند یا گوساله نمیخوام استفاده کنم. کاری که میخوام انجام بدم اینه که الان یه مایتابه گذاشتم روی گاز و یه دونه تون ماهی دارم. از اونجایی که من به غذای پلو تون، که همون پلو و تون ماهی، خیلی علاقه دارم، میخوام این کبه رو مزه‌اش رو ببرم به سمت پلو تون. ما یه خمیر برنجی داریم که حالا یه خورده عدس هم قاطی شه و تونیم به جای گوشت چرخ کرده ماهی بزنیم بهش. بله، ماهی، گوشت ماهی، چه اشکالی داره؟ اسمش هم مثلا میشه کبه ماهی، مثلا شبیه اسم یه ماهیه، یعنی کسی هم ندونه قشنگ میتونید بهش بگید مثلا این یه جور ماهیه، کبه ماهی. فقط کاری که میکنیم و چیزی که مهمه، میزان پیاز مهمه، چون الان طبع این موادی که داریم، یعنی برنج و عدس و ماهی، همشون سردن و دیگه خیلی سردیمون میکنه. من یه مقدار پیاز و سیر هم میخوام اضافه کنم، یکم مواد گرم هم اضافه کنیم به این غذا و همیشه سیر با ماهی طعم خوبی پیدا میکنه دیگه. من یه مقدار سیر و پیاز رو میخوام اضافه کنم، خورد میکنم و اضافه میکنم به تون ماهی ها. یعنی اولش این سیر و پیاز ها رو میخوام سرخ کنم و بعد تون ماهی ها رو بهش اضافه کنم و همه رو با هم دیگه سرخشون کنم دیگه. اون طرف من اون برنج شفته دیشبم گذاشتم یه خورده گرم بشه، زیاد نه، چون برای اینکه خمیر درست کنیم با برنج و عدس، همونجوری که توی دستور اصلی کبه اومده، برنج و عدس نباید سرد باشن، داغ هم نباید باشن، باید یه دمای متوسطی داشته باشن اون وسطه. گذاشتم یه کمی گرم بشه، یه کوچولو که گرم شد عدس رو هم که پختن، اینا رو تبدیل به خمیر میکنم و این ماده ای که با تون ماهی درست کردم برای وسطشو میریزم وسطشو سرخش میکنم. حالا باید منتظرشیم فقط عدس بپزه. خب مرحله هیجان انگیز و پرتعلیق درست کردن خمیر کبه. من برنج و عدس ها رو حالا با اون نسبتی که فکر میکردم درسته و باعث نمیشه این خمیر از هم بپاشه، با هم له کردم و مخلوط کردم و الان دستم رو خیس کردم و میخوام موادم رو که با تون ماهی درست کردم و بریزم وسط این خمیر. یه گوله خمیر بر میدارم، پهنش میکنم و یه کوچولو از این ماده‌ای که با تون ماهی درست کردیم، تون ماهی و سیر و پیازامون، میریزم وسط خمیر و اینو شبیه کبه یا قبش میکنم. خدا رو شکر خمیرم انسجام داره، الان تو دستم که از هم نمیپاشه، امیدوارم وقتی میذارمش توی روغنم اتفاق براش نیفته. خب میذارم روغنم قشنگ داغ داغ بشه و همه این خمیر رو تبدیل به کبه میکنم و یه دونه از اینا رو امتحانی میذارم توی روغنی که الان داغ شده، ببینم چه واکنشی نشون میده. اتفاق بدی نیفتاد براش. خب یه کوچولو حالا حرکتش بدم ببینم. خدا رو شکر فکر میکنم از هم نپاشید. خب من دونه دونه این کبه ماهی ها رو سرخ میکنم و بعدش هم نهار آماده است.
فرض تهیه غذای من درآوردی کبه ماهی: مواد لازم، برنج شفته شده، عدس پخته، تون ماهی، سیر، پیاز، نمک، روغن، فلفل و هر ادویه دیگه‌ای که دوست دارید به ماهی بزنید. ابتدا برنجا و عدسا رو خوب بپزید. برنجا باید خوب شفته بشن. بعد بذارید تا دماشون یک کمی بیاد پایین. حواستون باشه که نباید سرد بشن، داغ هم نباید باشن. وقتی که دماشون یه مقدار اومد پایین و ولرم شدن، با هم دیگه به وسیله دستگاه خردکن یا گوشکوب یا هر روش دیگه‌ای که بلدید و میتونید اینا رو له کنید و تبدیلشون کنید به خمیر. اون طرف یه مقدار روغن رو بریزید توی مایتابه، روی شعله بذارید تا داغ بشه، یه کمی سیر و پیاز پوست بکنید، رنده کنید و توی این روغن سرخ کنید. وقتی سیر و پیازا یکم سبک شدن، تون ماهی رو بهشون اضافه کنید، یه کمی نمک، یه خورده فلفل و هر ادویه دیگه‌ای که دلتون میخواد بهش اضافه کنید و بذارید یه کمی با هم تفت بخورن. دستاتون رو خیس کنید، گوله گوله از خمیر برنج و عدس بردارید، پهن کنید، وسطش تون ماهی بریزید و به شکل قبه یا قطره ببندیدش. قبه ها که آماده شد، دونه دونه توی روغن داغ بندازید و سرخش کنید. چون تا حالا کبه ای که با گوشت چرخ کرده درست میشه نخوردم، نمیدونم کدومشون خوشمزه داره، ولی کبه ماهی واقعا خوشمزه بود. ارزش امتحان کردن داره.
مهربانی نعمتی است هم برای دیگران و هم برای خود فرد مهربان.